با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها توجه فرمایید. نخست وزیر ترکیه با رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرد. درگیرها در لیبی صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت. و گروه اخوان المسلمین برای مذاکره جهت پایان دادن به بحران در مصر اعلام آمادگی کرد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز شنبه به شهر دیار بکر ترکیه رفت و مورد استقبال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قرار گرفت. مسعود بارزانی در یک سخنرانی با حضور هزاران نفر در شهر دیار بکر گفت که اردوغان برای برقراری صلح گامی شجاعانه برداشته است. او این سفر را سفری تاریخی توصیف کرد و از کردهای ترکیه خواست که از روند صلح حمایت کنند. نخست وزیر ترکیه نیز این دیدار را لحظه اوج غلبه بر سه دهه تنش در منطقه کردستان توصیف کرد. از زمان آغاز مبارزات مسلحانه حزب کردستان کارگران کردستان پکاکا با حکومت ترکیه حدود 40,000 تن در ترکیه کشته شدند. به گفته مقام‌های دولتی، درگیری بین گروه‌های شبه نظامی با نیروهای دولتی در ترابلوس پایتخت لیبی که از روز جمعه آغاز شده تا کنون 43 کشته و بیش از 400 زخمی بر جای گذاشته است. آمریکا از طرف‌های درگیر خواستار خیشتنداری و برقراری آرامش شده است. این درگیری‌ها روز جمعه زمانی آغاز شد که هزاران تن از شهروندان لیبی با برگزاری تظاهراتی در نزدیکی پایگاه یک گروه مسلح خواستار خروج این گروه از ترابلوس شدند. پیشتر علی زیدان نخست وزیر لیبی خواستار خروج تمام گروه‌های شبه نظامی از ترابلوس شده بود. ائتلافی از گروه‌های اسلامگرا به رهبری اخوان المسلمین روز شنبه با صدور بیانیه‌ای از تمام جناح‌های سیاسی خواسته است برای پایان دادن به بحران مصر یک گفتگوی ملی برگزار کنند. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به بازگشت محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر به قدرت نشده، اما محمد بشیر یکی از رهبران اخوان المسلمین آزادی زندانیان اسلامگرا را به عنوان پیش شرط مذاکرات تعیین کرده است. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفت حسن روحانی روز یکشنبه برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش جوانان به مجلس می رود. رئیس جمهوری ایران محمود گودرزی را برای تصدی وزارت ورزش معرفی کرده است. آقای گودرزی چهارمین وزیر پیشنهادی برای این سمت است. سه وزیر پیشنهادی پیشین رأی اعتماد مجلس را کسب نکردند. عبدالرضا امیدوار شهری مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از بحرانی شدن وضعیت آلودگی هوای تهران طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد. حسین هاشمی استاندار تهران نیز اعلام کرد که اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها از در منازل تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت. او همچنین از ادامه ممنوعیت فروش آرم روزانه و هفتگی طرح ترافیک خبر داد و گفت ساعت کار ادارات و مدارس طبق روال قبل خواهد بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران و قدرت‌های جهانی به یک توافق اولیه برای مهار برنامه هسته‌ای تهران نزدیک شدند. وزیر خارجه روسیه که این اظهارات را روز شنبه در مصاحبه‌ای با تلویزیون تی سنتر در مسکو بیان می‌کرد، در این حال امکان به وجود آمده را فرصتی بسیار خوب توصیف کرد که طرفین باید از آن استفاده کنند. آقای لاوروف در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکرات اخیر در ژنو را موفقیت‌آمیز می‌داند یا نگفت، هم برای کشورهای پنج به علاوه یک و هم برای ایران قدم‌هایی که برای برطرف شدن تنش‌ها باید برداشته شود روشن است. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت. ساعت 10:04:30 است و هنگام پخش یکی دیگر از رشته برنامه‌های دریچه می‌رسد که به مسائل در ارتباط با حقوق بشر پرداخته است. توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
باشه.
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با وضعیت چند تن از زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین و رجایی شهر کرج. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار زندانی و عضو انجمن دفاع از مطبوعات که از روز سه‌شنبه 14 آبان ماه در مرکز قلب تهران بستری شده، به گفته پزشکان نیاز به درمان طولانی مدت در خارج از زندان دارد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از نزدیکان کیوان صمیمی گزارش داده که این روزنامه‌نگار علاوه بر گرفتگی رگ قلب، ناراحتی‌های دیگری مانند آرتروز کمر و گردن هم دارد و شرایط زندان رجایی شهر کرج برایش نامناسب است. کیوان صمیمی از خرداد ماه سال 88 زندانی است و به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شده است. همسر سعید متین‌پور، فعال مدنی، هم در گفتگوی با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نسبت به وضعیت جسمی همسرش ابراز نگرانی کرده و گفته همسرش از جمله زندانیان است که نیاز به درمان‌های پزشکی دارد، اما پیگیری‌هایش برای انتقال سعید متین‌پور به بیمارستان یا مرخصی استعلاجی بی‌نتیجه مانده است. سعید متین‌پور به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با بیگانگان به 8 سال زندان محکوم شده است. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، درباره وضعیت این زندانیان سیاسی به رادیو فردا میگوید:
صمیمی چندین سال هست که ما دقیقاً میدونیم که گرفتگی رگ قلب دارن، آرتروز کمر، گردن و زانو، و با وجود آن که دکترها خواستار معالجه و مداوای ایشان در دراز مدت هستند، از قرار معلوم بعضی از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اجازه رو نمیدن. آقای متین‌پور هم که الان از سال 88 تا کنون در زندان هست، کمردرد شدید داره و آنطوری که همسرشون توضیح دادن، این رو یک نوع مرگ تدریجی برای ایشان می‌بینن در زندان.
سازمان عفو بین‌الملل هفته پیش نسبت به وضعیت رضا شهابی، فعال کارگری زندانی در زندان اوین تهران، هشدار داد. این نهاد حقوق بشری اعلام کرده که این فعال کارگری به دلیل درد شدید کمر نیاز به درمان فوری در خارج از زندان دارد. رضا شهابی به اتهام تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از 3 سال پیش در زندان به سر می برد. حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، به گفته خانواده‌اش حال جسمی نامناسبی دارد. بنابر گزارش‌ها، غلظت خون حسین رونقی ملکی بالا رفته و او همچنان از ناراحتی گوارشی و بیماری کلیه هم رنج می‌برد. حسین رونقی ملکی که از حدود 4 سال پیش زندانی است، به اتهام عضویت در شبکه اینترنتی ایران پراکسی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر به 15 سال زندان محکوم شده است. نوید خانجانی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر که در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شود، به گفته خانواده‌اش به دلیل مشکلات قلبی باید تحت نظر پزشک متخصص و در خارج از زندان به درمان بپردازد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به 12 سال زندان محکوم شده است. خسرو و مسعود کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار کرد، جمعاً به تحمل 9.5 سال زندان محکوم شدند. این دو روزنامه‌نگار که از حدود 8 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند، متهم شدند به محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. کمال حسینی، روزنامه‌نگار در استان کردستان ایران و همکار برادران کردپور در آژانس خبری مکریان، و توضیحاتی بیشتر درباره حکم مسعود و خسرو کردپور.
خسرو به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور به 5 سال حبس تعزیری و برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده. در مورد مسعودم همون اتهام اولی یعنی اجتماع و تبانی ایشون رو محکوم کردن به 3 سال حبس تعزیری و برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدن. در مجموع خسرو به 6 سال حبس تعزیری و مسعود به 3.5 سال حبس تعزیری محکوم شدن.
علی اصغر قروی رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران که یک شنبه هفته پیش توسط دادگاه انقلاب اصفهان احضار و بازداشت شد، بنابر گزارش‌ها به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران منتقل شده است. او 2 هفته پیش مقاله‌ای درباره واقعه قدیر خم در روزنامه بهار نوشت که در پی آن این روزنامه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف و پرونده‌اش به دادگاه ارسال شد. جلسه محاکمه نسرین ستوده روز یکشنبه در شعبه 1 دادگاه انتظامی وکلا برگزار شد. این وکیل دادگستری برای انجام دفاعیاتش از دادگاه مهلت خواست که با این درخواست موافقت شد. این دادگاه قرار است درباره ابطال پرونده وکالت خانم ستوده تصمیم گیری کند. نسرین ستوده که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شده بود، شهریور ماه گذشته پس از تحمل 3 سال زندان از اوین آزاد شد. پیمان عارف فعال سیاسی احضاریه‌ای دریافت کرده که بر اساس آن باید روز 28 آبان ماه در دادگاه انقلاب حاضر شود. درباره جزئیات این خبر بیشتر بشنویم از خود پیمان عارف.
پرونده مربوط به بازداشت 2 اردیبهشت در بازداشت اردیبهشت ماه پاسپورت حاجی محمدی نخست اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور رو تفهیم کرد بهم از طریق 13 مورد که خیلی از اینها مثلا حضور در افطاری ها یا مثلا دیدار با خانم ستوده در مرخصیشون و امضای چند تا بیانیه و نامه سرگشاده با اینها بود. نهایتا در مرحله دفاع آخر پاسپورت جدید پاسپورت علیرضا خورشیدی با پذیرش دفاعیات من از اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور آمد روی تبلیغ علیه نظام، که خب باز من اینجا هم در دفاعیم اعلام کردم که به اون 13 مورد مصداق تبلیغ علیه نظام هم محسوب نمیشه.
آرش سقر از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 با پایان محکومیت 4 ساله‌اش روز سه‌شنبه از زندان اوین آزاد شد. مسعود باستانی روزنامه‌نگار زندانی هم هفته پیش برای چند روزی به مرخصی آمد. او از 4 سال پیش زندانی است و به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی مفصل از نقض حقوق دگرباشان جنسی در ایران خبر داده و تأکید کرده که جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدنش در قانون و عمل با همجنسگرایان تبعیض‌آمیز برخورد کرده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم در گزارش‌های خود بارها گفته که دگرباشان جنسی در ایران مورد آزار و اذیت، بازجویی و مجازات‌های به گفته او ظالمانه قرار می‌گیرند. جامعه جهانی بهایی در شهر ژنو سوئیس با انتشار بیانیه‌ای از هجوم ماموران امنیتی به منزل 14 بهایی در شهر آباده خبر داده که نزدیک به 1 ماه پیش رخ داده است. بر اساس این بیانیه ماموران دولتی از بهاییان خواستند که شهر آباده را ترک کنند تا از حملات احتمالی اهالی این شهر در امان بمانند. سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو در این باره بیشتر میگوید.
ماموران اطلاعات شیراز و آباده ساعت 8 صبح به خونه 14 بهایی در شهرستان آباده حمله کردند و بعد از اینکه منازل اونها رو مورد بازرسی قرار دادن وسایل شخصی اونها هم ضبط کردن و از اونها خواستن که خودشون رو به اداره اطلاعات معرفی کنن. تمام این فعالیت ها جزء یک برنامه سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده دولت برای سرکوب جامعه بهائی در ایران بوده.
من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.